الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خدایا در این روز میلاد امام عسکری به حق امام عسکری آقا جانمون، قلب جان ما رو محل عشق به خودت، محل معرفت به خودت، محل انس با خودت قرار بده. ایدی ما رو در این روز میلاد امام عسکری، ظهور اربابمون، رضایت اربابمون، درک مرزات قلبی حضرت و درک صحیح از وظیفه شرعیمون قرار بده. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. در بحث تفسیر هم به لطف خدا اولین آیه از آیات مربوط به سوء زن در جلسه قبل الحمدلله تکمیل شد، شأن نزولش هم گفتم و به پایان رسید. شلا به مدد ارباب از این جلسه وارد دومین آیه از این آیات مربوط به سوء زن هست که در سوره مبارکه فتح، اینم آیه 12. جالبه، آیه قبلی 12 حجرات بود، این آیه هم 12 فتح، رقم هر دو 12، 12 حجرات، 12 سوره مبارکه فتح. توصیه میکنم رفقا اگر صلاح میدانن قرآن رو جلو چشمشون بگشاین، بیاد شبهای قد قرآن رو جلو صورتون قرار بدید و این آیات رو انشاءالله عنایت بفرمایید. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، تقدر بفرمید. بل ظننتم ان لن ینقلب الرسول والمؤمنون الى اهلیهم ابدا و زین ذلك فی قلوبهم و ظننتم. چی گفتم؟ بله حواسم این آقازاده بود. و زین ذلك فی قلوبكم، من چی خوندم؟ بله و زین ذلك فی قلوبكم و ظننتم ظن السوء و کنتم قوما بورا. ببینی که قرآن جلوتون هست، اینجایی که من اشتباه میکنم و الحمدلله تذکر میده. اگه قرآن جلو چشمتون نبود ما همطور اشتباه میکنیم و میرفتیم جلو. خب یه ترجمه دم دستی بکنم. میفرماد بلکه شما پنداشتید وننتم، که این در واقع همون سوء ظن مربوط به یه عده از مسلمون هاییست که تو مدینه موندن و نسبت به خدا و نسبت به پیغمبرش سوء ظن پیدا کردن. حالا میگم قضیه چیه. این عده که تو مدینه موندن اینا پنداشتن و سوء ظن پیدا کردن نسبت به پیامبر و مؤمنان که هرگز به خانمان خود بر نخواهند گشت. ان لن ینقلب، لن برای چی بود؟ نفی ابد، برای نفی ابد. اونجایی که میخوان خیلی تکمه از لنسه، لن ینقلب الرسول والمؤمنون الى اهلیهم. الى اهلیهم اینه به طرف خونه خودشون، اینه هیچ وقت به طرف خونهشون بر نخواهند گشت. و زین ذلك فی قلوبكم، و این پندار و این خیال و این توهم که در واقع بگیم این سوء ظن است، این سوء ظن در دلاتون به شدت زینت یافت که دیگه خودتون کامل باور کردید، در حدی که خیال میکنه اصلا غیر از این نیست. اینا رو مد نظر داشته باشید، موقع تفسیرش خیلی نکات دقیقی داره. بله و ظننتم ظن و النساء و کنتم قوما بورا. حالا قرآن فرماد که شما اینجا گرفتار سوء ظن شدید و به خاطر همین سوء ظنتون مبتلای به هلاکت شدید. کنتم قوما بورا، مردم هلاکت زده شدید. خب یه ترجمه دم دستی بود که آقا با فضای آیه اجمالا آشنا بشیم. بریم سراغ تفسیرش که به لطف خدا نکات دقیقی داره. دقت بفرمایید. شالا مامزان خودش نفس بودن یا صاحب از اون آقا جان. خیلی آیه عجیب و نکات دقیقی داره. این آیه آقا در رابطه با صلح حدیبیه هست. به صلح حدیبیه پیمان حدیبیه هم میگفتن غزوه حدیبیه هم میگن، با اینکه در واقع جنگ هم اتفاق نیفتاده، ولی در واقع آثار و برکات جنگ رو داشته و چون خود پیغمبرم حضور داشته، بعضی از جا این رو به غزوه ازش تعبیر کردن. پس سه تا اسم داره: صلح حدیبیه که معروفش اینه، پیمان حدیبیه و غزوه حدیبیه. داستان چیه؟ در سال 6 هجرت پیامبر عظیم الشان از مدینه با یه تعداد از مسلمون ها که در بعض از منابع تفسیر اومده حدود 1400 نفر از مسلمون ها بودن، اینا تصمیم گرفتن از مدینه حرکت بکنن، برن طرف مکه یه عمره انجام بدن به قصد انجام مناسک عمره. پیامبر با 1400 نفر به طرف مکه حرکت کردن. همینجا رو خواهش کنم خوب دقت بکنید، این شرایط که پیغمبر با این تعداد حرکت کرد چه شرایطی بوده؟ تو سال 6 هجرت مکه در اختیار کیا بوده؟ احسن، مکه تحت تصرف مشرکان بود، در اختیار بت پرستا بود، اصلا به پیغمبر اعتنا نمی کردن. اعتنا نمی کردن که هیچ، بینشون هنوز جنگ و دعوا بود، خون و خون ریزی بود، جنگ های بین پیامبر و همین مشرکان مکه اتفاق افتاده بود. خب این اتفاقات که می افته، وقتی پیغمبر به صورت عمومی اعلان میکنه، تو این کانال ها بارگذاری میشه، تو ایتا، اینستاگرام، همه اطلاع پیدا بکنه که پیامبر قصد عزیمت به طرف مکه رو داره، اونم به قصد انجام عمره. خب یه عده لایو میکنن که آقا این چه سفریه، این چه رفتنیه، چرا؟ برای اینکه مگه مکه در اختیار ماست؟ مگه اصلا شرف مکه خوبه؟ مگه اصلا الان لازم و واجبه که این سفر رو بدیم؟ ببین یا صاحب زمان، آقا تو به دل ما رحم کن، اونی که دلش چراگاه شیطانی باشه، حجت خدا اونم پیامبر اعظم، وقتی این دستور میده پاشید بریم طرف مکه، چون چرا میارن که این چه رفتنه، این چه سفریه؟ خیلی ها بهانه آوردن. حالا یه عده ذوال اعذار بودن، ذوال اعذار معذوره، اشکال نداره، او همیشه معذور بوده، ولی غیر ذوال اعذار عده عذر خاصی هم نداشتن، ولی با پیغمبر همراهی هم نکردن. چرا؟ برای که با فکر خودشون و با دید و ذهن خودشون این حوادث رو ترسیم و قضاوت میکنن. نکته همینجاست، آقا اینجا اگه دو تا گوش داری چهار تا گوش دیگه هم قرض بگیر. نه نه، اصلا گوش دادن کمه، جان و دل بسپرید. ببینید آقا، آدم تو این میدانا که دیگه اصلا نباید از فکر خودش و ذوق خودش و سلیقه خودش حکم بکنه، استفاده بکنه. مشابه همین رو حالا در سطح خودش ما در حکم حکومتی ولی فقیه هم میتونیم. اونجا که ولی فقیه حکم حکومتی میده، اونجا دیگه جای حساب کتاب دو دو تا چهار تا صدقای شخصی نیست. اونجا آدم باید با توکل بر خدا، با توسل به اهل بیت دل رو به دریا بزنه، به حکم حکومتی که در واقع پشتوانه حکم امام زمان رو داره، اینجا واقعا باید دل رو به دریا بزنه. خیلی درس مهمی توشه، خیلی نکته مهمی توشه. مزال الاقدام همینجاست، حتی بعض از شخصیت ها که متاسفانه پاشون میلغزه همینجاست. نه دیگه، نشد. حالا اینجا یا صاحب زمان، تو خودت نفس بده، حقی مطلب خوب جا بیفته. پیغمبر میگه پاشید بریم مکه، یه عده دست به لحیه میکشن، با عده اطفال میگن نه صلاح نیست، صلاح نیست، و نیامدن، پیغمبر رو همراهی نکردن. چرا؟ به خاطر ذهنیت‌های قبلیشون، که ما الان بریم، خب مشرکای مکه، بت‌پرستای مکه خر ما رو بگیرن، ما رو خفتمون بکنن، میخوام چیکار بکنیم؟ مخصوصا که دل پیامبر با هیبت سفر داره به این مسیر قدم میذاره، هیبت سفر یعنی چی؟ احسن، یعنی سلاح جنگی همراهشون نمیبرن. البته آقای ورسجی، مسافر را در همون زمان رسم بوده که سلاح در حد مسافر را همراهشون میگرفتن، ولی سلاح مسافر مگه چی بوده؟ مثلا نتن یه خنجر کوچیک، یه چاقوی کوچیک. سلاح مسافر کجا و ابزار ادوات جنگی کجا؟ تو ادوات جنگی شمشیر، نیزه، تیرکمون، زره، کلاخود کامل مجهزن. اینا دیدن پیغمبر که داره میره نه کلاخوده، نه زره هست، نه نیزه، نه تیرکمون، هیچی نیست. نهایتش یک سلاح کوچیک، سلاح مسافر که مرسوم مسافر رو با یه خنجر کوچیک، با یه چاقو کوچیک همراه کنه. مثلا حالا به اینا اگه چیزی نیاز شد. این بود که ته دل خیلی از اینا خالی شد و پیغمبر رو همراهی نکردن. و همینجا بود که به پیغمبر سوءظن پیدا کردن. حالا چون من ادامه بحث رو نمیتونم تقدیم کنم، همین مقدار رو به آیه تطبیق بکنم. از آن اشکال نده، ادامش باش انشاءالله برای جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین. این صلوات بفرست.